حکایت هزار و یک شب، نوشته عبداللطیف تسوجی. شهرزاد قصه گو، المیرا شاهان.
چون شب 42 برآمد،
شهرزاد گفت:
ای ملک جوانبخت، چون ناخدای کشتی گفت به بغداد هم می رویم، نورالدین با انیس و جلیس هم به کشتی نشستند و ناخدا فرمان حرکت داد. بادبان بالا کشیدند و باد وزیدن گرفت. نورالدین و انیس و جلیس را بدین گونه کشتی با خود برد، ولی از آن طرف غلامان سلطان به خانه نورالدین آمدند، درها بکندند، قفل‌ها شکستند، ولی از نورالدین اثری ندیدند. خانه را خراب و ویران کردند و آتش زدند. سلطان از شنیدن خبر فرار نورالدین بی نهایت عصبانی شد و گفت: هر جا که باشد باید پیدایش کنیم. ابن ساوی گفت: هر کس که نورالدین را پیدا کند 1000 سکه سیم به او جایزه خواهیم داد و خلعت گرانبها از سلطان جایزه دریافت خواهد کرد و هر کس هم او را پنهان کند بداند که او را بر سر دار خواهم کرد و عقوبتی خواهم کرد که مرغان هوا به حالش گریه کنند. خادمان مردم را تشویق به پیدا کردن نورالدین کردند و نشانه انیس و جلیس را به همه دادند. از آن طرف نورالدین با انیس و جلیس سالم و راحت و خوش به ساحل بغداد رسیدند و 5 دینار به ناخدا دادند و از کشتی خارج گشتند. رفتند تا اینکه به باغی رسیدند که در آنجا کوچه باغ زیبایی بود و در کوچه به خانه‌ای رسیدند که در آن بسته بود، ولی از گوشه‌ای نگاه کردند و دیدند که حوضچه‌های زیبایی دارد. آب صافی در آن است و طراوت و خنکی از آن می‌بارد. نورالدین به انیس و جلیس گفت: عجب جایی است و بایستی از دیوار بالا رفته و به درون برویم و چیزی بخوریم. آنها وارد باغ شدند. به آن باغ باغ نزهت می‌گفتند. درون باغ قصری بود که آن را قصر تفرج می‌نامیدند. خلیفه هارون الرشید هرگاه که دلتنگ می شد به آن باغ می آمد و در ایوان قصر می نشست. 80 قندیل بلورین در آن ایوان آویخته بودند و 80 شمعدان زرین با شمع‌های کافوری در آنجا به چشم می خورد. انواع و اقسام درختان زیبا در آنجا بود. وقتی خلیفه می نشست، شمع‌ها را روشن می کردند و اسحاق موسلی که موسیقیدان بود و کنیزکان و غلامان خوش صدا خلیفه را با ساز و آواز مشغول می کردند. در آن باغ باغبان پیری بود که شیخ ابراهیم نام داشت. او از مال دنیا یک پسر لالوکر داشت و خلیفه به او شیخ ابراهیم باغبان می گفت. خلیفه به او گفته بود که اگر غریبه‌ای به باغ آمد تا گردش کند، او را بگیرد و به بدترین وجه شکنجه کند. باغبان در آن موقع در اطراف می گشت تا به زیر یک چادر نشست. نورالدین و انیس و جلیس صبر کردند و دیدند باغبان چه می کند. باغبان از فرط خستگی سرش را گذاشت و خوابید، ولی به صدای پای نورالدین و انیس و جلیس بلند شد و نگاهی کرد و آن دو نفر را دید و گفت: مگر نمی دانید که فرمان خلیفه است که هر کس بدین باغ بیاید شکنجه می شود؟ آنها گفتند: ما غریب هستیم و این فرمان را نمی دانستیم. باغبان گفت: خب بیایید بنشینید و داستان خود را بگویید. نورالدین گفت: ای شیخ، غریب هستم و گریه کرد. شیخ ابراهیم گفت: ای فرزند، پیغمبر خدا به گرامی داشتن مهمان وصیت فرموده و تو که به اینجا آمدی مهمان منی و من مسلمان هستم و پیرو علی علیه السلامم و ما مهمان را دوست داریم. برخیزید و به باغ بیایید و گردش و تفریح کنید. اگرچه خلیفه گفته که هر کس آمد او را زجر بدهم و بکشم، اما شما که نمی دانستید. نورالدین گفت: ای شیخ، این باغ از کیست؟ شیخ برای این که ناراحت نشوند گفت: این باغ از پدر به میراث رسیده است و صحبت خلیفه را اصلاً فراموش کرد، اما طوری وانمود کرد که او صاحب این باغ نیست. علی نورالدین تشکر کرد و شیخ جلو رفت و انیس و جلیس و نورالدین پشت سرش به راه افتادند. باغبان آن دو را به قصر آورد. نورالدین به شیخ ابراهیم گفت که خداوند به ما محبت کرده است. شیخ ابراهیم قدحی آب شیرین و صاف بیاورد و اشاره به گوشه‌ای کرد و گفت: در آنجا آبدارخانه خلیفه است، اگر می‌خواهید بنوشید. نورالدین گفت: و نعوذ بالله که من چنین کارهایی نکردم. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: نفرین خدا بر گسارنده، فشارنده و بردارنده شراب باد. یا سیدی، ما امروز بر تو مهمانیم. شیخ گفت: ای فرزند، خوش آمدی. خوش آمدی، طعام بخور و بیاسا. ابراهیم هم نزد ایشان آمد و بنشست و چون که سیر شدند از آنها خواست که از حال و احوالشان با او بگویند. آنگاه از انیس و جلیس خواست تا ماجرا بگوید. شیخ ابراهیم خوب گوش داد تا ببیند ماجرا چیست. نورالدین برخاست و بخندید. پس به انیس و جلیس اشاره کرد. آنگاه به شیخ ابراهیم گفت: من از مجالست شما بهره بردم، اجازه دهید قندیلی برافروزم. شیخ ابراهیم گفت: قندیل نیفروز. اما نورالدین از جای برخاست و تمامت قندیل ها برافروخت و دیوار خانه روشن شد. شیخ ابراهیم گفت: مثل اینکه شما دیوانه هستید. این چه حرکاتی است که میکنید؟ اگر در این لحظه خلیفه بیاید و نظر بکند، میدانید جای همه ما در دجله است؟ اتفاقا در آن ساعت خلیفه در دجله بود و عکس قندیل ها در آب دید. نگاهی به سوی باغ کرد، دید که دود از شمع ها و قندیل ها بلند گشته و پرتو آنها باغ را روشن کرده است. به جعفر برمکی گفت: ای جعفر یا کریم الوزرا، تو وزیر منی و مرا از آنچه در بغداد می‌گذرد مطلع نمی‌کنی؟ جعفر گفت: چه اتفاقی افتاده است که جعفر خلیفه را مطلع نکرده است؟ هارون الرشید گفت: اگر شهر بغداد از من نگرفتند، چگونه در و دیوار قصر را پر نور کردند؟ قندیل ها ویزان کردند ولی من خود در آن نیستم، این چه کاری است؟ جعفر با دیدن پرتو قندیل ها رنگ از رخسارش پرید و به طرف قصر آمد و شیخ ابراهیم را خواست. شیخ ابراهیم گفت: ای خلیفه، در حقیقت من بزمی کوچک برای ختن سران پسر خودم میخواهم برپا کنم و میخواهم از خلیفه اجازت بگیری که این کار را بکنم و فراموش کردم که بگویم. جعفر گفت: اینک خلیفه بر تو خشم گرفته است و هم اکنون میآید. خلیفه جلو آمد و رو به جعفر برمکی گفت: ای جعفر، این گناه توست. نخستین گناه آن که مرا خبر نکردی و گناه دوم این که قصد شیخ این بود که مالی به دو داده شود که اسباب شادی فراهم آورد. تو خود چیزی ندادی و مرا نیز آگاه نکردی تا چیزی به او دهم. جعفر گفت: ای خلیفه، فراموش کردم. خلیفه گفت: به روح نیاکانم سوگند، باید بقیه امشب را پیش ابراهیم به روز آورم که او مردی نیکوکار است و با فقرا هم نشین است، مسکینان را دوست دارد و بر مشایخ ارادت می‌ورزد. گمان دارم که امشب از همه توایف جمعی در نزد او باشند. همه طور آدم نزد اوست، ما نیز به جمع آنها می پیوندیم که اگر کسی در آنجا حاجتی خواست، ما حاجت او برآوریم که سود دنیا و آخرت در آن باشد، سودی که به شیخ هم برسد و او با دوستانش شاد باشد. جعفر گفت: ای خلیفه، از شب پاسی گذشته است و دیگر شب تمام است، همه پراکنده خواهند شد. خلیفه گفت: باید رفت، شاید یکی در آنجا حاجت بخواهد. جعفر خاموش شد و حیران ایستاد. سپس خلیفه برخاست و با جعفر و مسرور خادم دشخیم بیرون شدند تا به باغ رسیدند. دیدند که در باغ باز است. خلیفه به جعفر گفت: ببین که شیخ ابراهیم در باغ را در این وقت باز گذاشته و او را هرگز این عادت نبود که در باغ را باز بگذارد، حتما خبری است. پس به جعفر گفت: می‌خواهیم که پیش از آن که خیشتن را به این مجلس بنمایانم، از گوشه این نگاه کنم و بر حال و احوال ایشان آگاهی یابم. خلیفه دید که درخت بلندی در آنجاست. به جعفر گفت: میخواهم بر فراز آن درخت شوم که شاخه های این درخت به منظره های ایوان نزدیک است و با حالتی ایستاده ایشان را ببینم. خلیفه به بالای درخت رفت و از شاخی آویخت و از فراز درخت که مشرف به قصر بود نگاه کرد. دید که بله، پسر و دختری چون ماه در آنجا نشستند و شیخ ابراهیم هم در آنجا نشسته. دید شیخ ابراهیم به انیس و جلیس میگوید: ای شمس خوبان، خوش آمدید و مهمان ما شدید. خلیفه این را بدید، از درخت فرود آمد و گفت: امشب از کرامات مشایخ دیدیم آنچه تا به حال ندیده بودیم. سپس به جعفر گفت: جعفر، تو نیز به بالای درخت برو و ببین چه می‌بینی. جعفر از شنیدن این حرف تعجب کرد و بر بالای درخت رفت. انیس و جلیس را با پسر وزیر دید که نشستند. شیخ ابراهیم هم نشسته است. جعفر پیش خود گفت: حتما خلیفه او را خواهد کشت. خلیفه گفت: جعفر، بیا هر دو بر فراز آن شاخ که روبروی ایشان است بنشینیم و تفریح کنیم. هر دو نشستند و چشم بر آن سه نفر دوختند و شنیدند که شیخ ابراهیم به ایشان می‌گوید: ای خواجگان، من از زهد و پرهیز دیگر درگذشتم و میخواهم ساغر بگیرم. و انیس و جلیس گفت: ای شیخ، این حرف ها از شما بعید است. شیخ ابراهیم چون بشنید به پا خواست. خلیفه به جعفر گفت: او را چه میشود؟ جعفر گفت: نمیدانم. شیخ ساعتی غایب گشت و چون بازگشت با عودی به مجلس درآمد. خلیفه چون نیک نظر کرد، دید که آن ساز اسحاق موسری است. هارون گفت: به خدا سوگند اگر آواز این کنیز خوب نباشد دستور می‌دهم او را بکشند و اگر دلپذیر باشد از خونش درگذرم. جعفر برمکی گفت: من گمان کنم آواز دلپذیری نداشته باشد. خلیفه گفت: چرا؟ جعفر گفت: تا همه را بکشی و ما با هم بهتر دوست باشیم. خلیفه بخندید و انیس و جلیس عود را بگرفته و آن را میزان کرد و به قدری زیبا نواخت که خلیفه نزدیک بود از بام درخت بیفتد. خلیفه گفت: ای جعفر، در تمام عمرم چنین آواز دلنشینی نشنیده بودم. جعفر گفت: ان شاء الله باعث شود که خشم خلیفه فرو نشیند. خلیفه گفت: آری، خشمم تا حدودی فرو نشسته است. حال بلند شو و نزد آنها برویم و از نزدیک آوازش را ببینیم. جعفر گفت: الا یا ایها الخلیفه، اگر شما به ایوان تشریف ببرید دیگر عیششان حرام می شود. ای به دوم آنکه شیخ ابراهیم از هراس دیدن خلیفه بیهوش خواهد شد. خلیفه گفت: ای جعفر، بیا و حیلتی به کار ببریم، کاری کنیم که به داخل برویم ولی آنها ما را نشناسند. از قضا خلیفه چند وقت پیش از آن به شیخ ابراهیم دستور داده بود که صیادان را نگذارد تا در پای دیوارهای قصر ماهی صید کنند و شیخ ابراهیم همین کار را نیز کرده بود. اما آن شب صیادی به نام کریم برای صید به کنار دجله رفت و دید که در باغ باز است. کریم صیاد به داخل آمد و با خود گفت: شاید باغبان ندانست و غفلت کرده و همان بهتر که از ماهیان پای قصر غنیمتی به دست آورم. و در حال به پای قصر آمد و ماهی صید کرد که خلیفه او را شناخت. کریم صیاد هم نگاه کرد، او هم خلیفه را شناخت. زانوهایش سست گشت و گفت: ای خلیفه، من از فرمان خلیفه سرپیچی نکردم و این ماهیان پای قصر را صید می‌کنم تا برای زن و بچه‌ام چیزی دست و پا کنم. خلیفه گفت: تو به اقبال من صید کن. پیش رفت و خوشحال و شاداب تور به دجله انداخت و پس از ساعتی دام گسترد. دید که انواع و اقسام ماهی‌ها در دام است. خلیفه خوشحال شد و گفت: ای کریم، جامه‌های خود را درآور. کریم جامه‌ها را درآورد، جامه‌های پشمین و وسته‌دار و کثیف و آلوده و اینها که آدمیزاد نمی‌توانست آن را بپوشد. گفت: دستارت را هم بردار. دستارش را هم برداشت. 3 سال بود که دستارش از سر نگشوده بود و بوی گندش به هوا می‌رفت. اگر سر راه می‌گذاشت هیچ ژنده پوشی آن را بر نمی‌داشت. خلیفه جامه‌ها را پوشید و جامه‌های حریر خود را به کریم صیاد داد و گفت: اینها را بپوش. خلیفه جبه صیاد را پوشید، دستارش را بر سر و دهان بندی هم به دهان بست و به صیاد گفت: تو برو. کریم صیاد زمین را به نشانه ادب بوسید و شکرگزاری و تشکر و سپاسگزاری نمود و به نزد پدر پیر خیش رفت و داستان گفت. از آن طرف شپش ها بدن خلیفه را مرتبا با دندان می کندند. خلیفه می گفت: این همه شپش در این جبه چه کار می کند؟ خلیفه دائما بدن خود را می خاراند و ماهیان را بر سبد گذاشت و یاس و زنبق روی آنها ریخت و سبد را برداشت و نزد جعفر آمد. جعفر اتفاقا گمان کرد که این کریم صیاد است. گفت: ای کریم، چرا اینجا آمده ای؟ از اینجا برو، چون که خلیفه تو را میکشد. امشب خلیفه اینجاست. و چون سخن جعفر به گوش خلیفه رسید از خنده نزدیک بود به پشت بیفتد. جعفر گفت: واقعا تو ممکن است خلیفه باشی؟ این صدا صدای هارون الرشید است. خلیفه گفت: آری، خلیفه هستم و تو جعفر هستی. خب، حالا به اینجا آمدیم. شیخ ابراهیم چگونه مرا میشناسد در صورتی که تو مرا نشناسی؟ همینجا باش تا من باز کردم. خلیفه به در قصر رفت و در کوفت و با آنکه در باز بود ایستاد. شیخ ابراهیم گفت: کیست؟ خلیفه گفت: منم. شیخ ابراهیم گفت: تو کیستی؟ خلیفه گفت: کریم صیاد هستم. چون شنیدم مهمانداری ماهی آوردم. نورالدین و انیس و جلیس خیلی علاقه به ماهی داشتند و صدای ماهی فروش هم خوششان آمد. به شیخ گفتند: در بگشا و صیاد را با ماهی به داخل بیاور. شیخ در را گشود و خلیفه به صورت صیاد آمد و سلام کرد. شیخ گفت: مرحبا به دزد حیله باز که با حیله به اینجا آمده. اگر راست میگویی ماهیان به ما بنما. سپس خلیفه ماهیان را به ایشان داد. شیخ گفت: پس تو راست میگویی، برای دزدی نیامده ای. صیاد گفت: من ماهی دارم. دیگر چه میگویی ای شیخ؟ انیس و جلیس گفت: خب، ماهیان هم بایستی سرخ شوند. شیخ ابراهیم به خلیفه گفت: ای صیاد، برخیز ماهیان را سرخ کن و به حضور بیاور. خلیفه به فرمان شتافت و پیش جعفر برمکی رفت و گفت: ای جعفر، ماهی سرخ میخواهم. جعفر گفت: من سرخ میکنم. خلیفه گفت: به ارواح پدرانم سوگند که جز من کس نباید این ماهی را سرخ کند. سپس خلیفه نزد باغبان رفت و در آنجا همه نوع اسباب ماهی پزی بود. آتش روشن کردند و تاوه به آتش نهادند و ماهیان را بسیار خوب بریان کردند و روی برگ انجیر رو در طبقی نهادند و از جایی که میتوانستند لیمو نیز بیاوردند و بر روی طبق چیدند و خلیفه آن را نزد نورالدین و انیس و جلیس آورد. شیخ و انیس و جلیس و نورالدین ماهی خوردند و دست بشستند. علی نورالدین گفت: ای صیاد، تو به ما لطف کردی و نیکویی به جا آوردی. و در حال دست در جیب کرد و 3 دینار از آن زرها که سنجر غلام داده بود به در آورد و گفت: ببخشید که بیش از این نیست. روزگار شومی است، روزگار بد و تلخی است. من 3 دینار به تو میدهم و اگر پول داشتم تو را از مال دنیا بی‌نصیب می‌نمودم. حال فعلا این 3 دینار را بگیر و امید دارم که روزی بتوانم جبران محبت تو را بکنم. و دینارها را جلوی خلیفه انداخت. خلیفه پولها را برداشت و بوسید و در جیب گذاشت، چون قصد خلیفه آن بود که آواز انیس و جلیس را بشنود. از این رو با علی نورالدین گفت: تو بیش از این به ما لطف و محبت کردی، ولی تو احسان به من تمام کن و به کنیزک بگو آواز بخواند. علی نورالدین گفت: ای انیس و جلیس، برای این صیاد میخوانی؟ انیس و جلیس چون سخن خواجهش بشنید، عود به چنگ آورد و بنواخت. خلیفه از شنیدن اشعار او بی نهایت تعجب کرد و گفت: آفرین، آفرین، احسنت، احسنت. نورالدین گفت: ای صیاد، میبینم که از این کنیز و عود نواختن او خوشحال شدی. خلیفه گفت: آری نورالدین، تو را این کنیز پسند افتد. سپس از جا برخاست، دست کنیزک را گرفته و به خلیفه که به صورت صیاد در آمده بود گفت: این هدیه را از من بپذیر. انیس و جلیس نظری به سوی نورالدین کرد و گفت: یا سیدی. خلیفه چون این را شنید گفت: از هم جدا کردن ایشان مشکل است. سپس نظر به علی نورالدین کرد و گفت: ای خواجه، مگر این کنیز به تو خیانتی کرده یا غرامتی به تو دارد که چنین کنی و او را از خود دور می‌سازی؟ شاید داستانی دارد. علی نورالدین گفت: اگر بخواهم حدیث خود را بگویم حدیث دراز گردد، اما آن را با شعر برایت می‌خوانم. پس نورالدین سر به زیر افکند و چند بیت خواند. خلیفه چون این را شنید گفت: حالا قصد کدام شهر داری؟ نورالدین گفت: شهر خدا، هر کجا خدا خواهد روم. خلیفه گفت: من به سلطان ابن محمد ابن سلیمان زینی خطی نویسم، چون آن خط بخواند تو را آسیبی نرساند.
و چون قصه به اینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از قصه فرو بست.